أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بغية خلها في الأرزين أربعون فضل لعنة الله عز وجل أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، حمليا وحافظا وقائدا وناصرا وبليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تلبة. سلام. از کنم بحث در باب امامت به این نکته رسید که امامت محور یک مدنیت مادی برای تأمین رفاه و امنیت و به تعبیر جامعه سعادت مادی نیست، کما این که امام و امامت تنها محور شکوفایی و رشد معنویت فردی هم نیست، بلکه از منظر روایات و همچنین از منظر آیات قرآنی امامت محور هماهنگی همه رفتار یک فرد فور محور بندگی خدا و رهبری جامعه فرد و همچنین محور هماهنگی جامعه و محور هماهنگی تاریخ بر محور عبادت خدای متعال هست، یعنی هماهنگی اراده ها در کل جریان تاریخ برای تحقق عبادت عظیم تاریخی خدای متعال که حول او عبادت های روحی، عبادت های فکری و عبادت های عملی و رفتاری شکل میگیره، امام علیه السلام هست، کما این که محور وحدت جامعه مؤمنین هم بر محور عبودیت خدای متعال باز امام هست و محور هماهنگی اراده های فرد هم باز اراده امام و رهبری امام علیه السلام هست. و باز اشاره شد که هماهنگی کل جامعه انسانی به شکل تاریخی با تکوین خلقت هم بر محور امامت امام واقع میشه، یعنی از یک سو در کل جریان خلقت میل به قرب و عبودیت قرار داده شده و این امیال یک امیال هماهنگ هست، این خضوع و خشوع ها یک سجده تام و جامع هست که حول کلمه امام واقع میشه و امام هست که با عبادت و سجده خودش همه این عبادت ها رو هماهنگ میکنه. بنابراین امامت و ولایت محور هماهنگ سازی کل خلقت در مسیر عبادت و پرستش خدای متعال هست که اگر چنین هماهنگی اتفاق افتاد همه مخلوقات به کمال، قرب، سعادت حقیقی خودشون در همه شؤون حیاتشون میرسن و به هیچ مخلوقی ظلم نمیشه. درسته که در دستگاه خلقت درجات هست، ولی هر موجودی اگر در درجه خودش هماهنگ با کل خلقت خدای متعال رو عبادت بکنه به اون کمال لایق خودش میرسه، ولو اینکه منزلتش منزلتی است که تابع یک مخلوق دیگه است، برای او خلق شده، در مسیر کمال او به کار برده میشه، ولی مسیر کمال اون مخلوق بالاتر مسیر قرب و کمال و رشد این مخلوق مادون هم هست. جریان خلقت به صورت هماهنگ دارای فطرت توحیدی است و این جریان عالم به سمت خدای متعال، سجده عالم در مقابل خدای متعال بر محور ولایت امام علیه السلام واقع میشه که امام ولایت او هم ناشی از اون عبادت تام و کامل اوست. این اون چیزی بود که اشاره کردیم. خب بنابراین اگر جریانه نه نه این هم باز مسیر رشد رو توی فرایند دیگه ای توی حالا تعبیر فرایند خوشم نمیاد توی جریان دیگری طی میکنن، یعنی اون هم توی مسیری در حال رشد و شکوفایی هستن.
حالا تناسب هست و
نه تناسخ نیست، مسیر حرکت عالم رو به کمال اونا از یه مسیر ممکنه طولانی تری عبور کنن، بعضی ها مسیرشون نزدیکتره بعضی مسیرشون طولانی تره. البته یک نکته رو اینجا باید اشاره کنیم و اون این است که مسیر عالم به سمت کمال بر محور امامت امام علیه السلام در حال وقوع تحققه، ولی در درون دستگاه خلقت یک اراده های منفی وجود دارن، یعنی یک اراده های وجود دارن که اون اراده ها طغیان کردن، معصیت خدای متعال رو کردن، به استکبار بر خدای متعال کردن و از محیط ولایت خدای متعال بیرون رفتن، بر بنای عداوت و درگیری با خدای متعال گذاشتن. اونها هم طبیعی است که عرض کردیم تو جریان خلقت امداد میشن. سلام. یعنی اینطور نیست که خدای متعال دستگاه ابلیس رو مطلقاً امداد نکنه، گرچه مشیت اصلی خدای متعال بر امداد دستگاه ابلیس نیست، یعنی قرض اصلیش این نبوده که دستگاه ابلیس امداد بشه و به غایت خودش برسه، ولی چون دستگاه خلقت بر مبنای به اصطلاح توسعه قرب آفریده شده و رسیدن به مقام قرب لازمش خلقت فاعل دارای اراده بوده، اونجایی هم که اراده های از مسیر عبودیت تخلف می کردن، خدای متعال متناسب با جریان رشد عالم اونها را هم امداد می کنه. و وقتی امداد می شن دو تا جریان شکل می گیره، جریان عبادت و جریان استکبار بر خدای متعال، جریان ایمان و جریان کفر. همینطوری که جریان کفر جریان ایمان یک جریان رو به اشتداده، جریان کفر هم یک جریان رو به اشتداده دیگه، اشتداد پیدا میکنن ولی به کمال نمیرسن، یعنی از ربوبیت خدای متعال بیرون نیستن، خدای متعال در اونام سرپرستی میکنه ولی پایان این حرکتشون رسیدن به قرب نیست، متناسب با ظرفیتی که خدای متعال بهشون داده بوده حرکت نکردن. به تعبیر دیگه اون حق قربی که خدای متعال براشون قرار داده بوده رو استیفا نکردن. نظر میفهمید؟ خب این دستگاه طبیعی است دنبال توسعه استکبار خودش هست و او هم اراده ها رو به هم گره میزنه و حول محور این اراده ظلمانی اراده ها جمع میشن. طبیعی است که این اراده هایی که حول این محور جمع میشن دیگه عبادت نمی کنن، دیگه استکبار اجتماعی میکنن، استکبار تاریخی میکنن، دنیا پرستی رو به شکل تاریخی اشاعه میدن، اقامه میکنن، کما اینکه در طول تاریخ وجود داشته که پرچمدارهایی بودن، این پرچمدارها اقامه به اصطلاح مکتبهای مادی رو میکردن، اقامه دنیا پرستی میکردن در مقابل انبیا، حول اونها هم انسانهایی جمع میشدن، اینها هم داد و ستد تاریخی داشتن، اقتدار مادی تولید شده در یه مرحله به مرحله بعدی منتقل می شده، مرحله بعد این پرستش دنیا پیچیده تر می شده و تا رسیدیم به وضعیت کنونی جهان که مرحله پیچیدگی شیطنت و استکبار هست. یعنی امداد دستگاه ابلیس در عالم هم هست، منتها این امداد امداد متناسب با خواست ابلیس نیست دیگه. می دونید وقتی از خدای متعال تقاضا کرد که به من مهلت بده، انذرنی الی یوم یبعثون، فرمود قال انک من المنذرین الی یوم الوقت معلوم، که بعضی از روایات توضیح میده که این یوم الوقت معلوم زمان ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام.
اختلافات از بین نمیره، مثلا
شیطان بچه امام زمان کی مثلا؟ بله، حالا اون منافات نداره، اینو یه مقداری بهش میپردازیم. پس اناد دارید که اون دستگاه هم امداد میشه و به شرح صدر در کفر هم میرسن، یعنی دستگاه کفر دستگاه استکبار هم واقعا پیچیده میشه، ظرفیت استکبارشون گسترش پیدا میکنه و خدای متعال رو با زبانهای متعدد استکبار معصیت میکنن، یعنی انانیت و خودپرستی و استکبار بر خدای متعال در شکلهای پیچیده ظهور میکنه در قالب فلسفه ها، فرهنگ ها، تکنولوژی، میدونم روابط پیچیده سیاسی ظهور پیدا میکنه. مثلا این دموکراسی که الان جز به اصطلاح روش های پذیرفته شده در نظام های سیاسی است، باطنش نوعی استکبار بر خدای متعال دیگه. و بله اساسش استکبار بر خدای متعال دیگه.
صرف نظر بنیادهای زیربنایش خودن فن تکنولوژی رو بوده واسیش فناوری میتونه در پایه مثلا دوی اینا باشه، یعنی مثلا ما موحد باشی اما باز صنعت و تکنولوژی اینا پیشرفت داشته باشیم.
ببینید اینا حالا بعد عرض میکنن، اون یه سخن دیگه است که آیا تمدن دینی شاخصه هاش همون شاخصه های تمدن مادی چه یه شاخصه های دیگری داره. بلا تردید اساس توسعه تکامل رو ما میپذیریم، اما تسهیل در عبادت رو هم میپذیریم، ولی این که حتما در مدل مطلوب این تکنولوژی با این خصوصیات وجود داشته باشه معلوم نیست، چون این تکنولوژی ناشی از یه جریان خاصه به اصطلاح حرکت اراده های انسان و به تبع او حرکت نیازمندی های انسان هست. نیازمندی های جامعه بشری یک گسترش خاصی پیدا کرده در جهت خاص متناسب با حرکت اراده ها. خب متناسب با او طبیعتاً برای تأمین این نیازمندی ها علوم مدرن، تکنولوژی مدرن و امثال اینها ایجاد شده که جریان ایجادش هم همون جریان تولی و ولایت، امداد الهی در ایجادش سهیم بوده دیگه، به تعبیر دیگه امداد شدن در پیدایش این مرحله از تمدن مادی. پس بنابراین دستگاه ابلیس هم امداد میشه و دستگاه او استکباری است و مزاحم دستگاه انبیا هم هست دیگه، یعنی مزاحم جریان عبودیت، میخواد جلوی رشد و عبودیت رو بگیره. انبیای الهی ولایتشون ولایت عبادت و سرپرستی قربه، ابلیس هم سرپرستی استکبار میکنه. دو راه هم در جهان گذاشته شده و به انسان هم اجازه داده شده که تکوینن در یکی از این دو راه حرکت بکنن، ولی اگر در راه دوم حرکت کردن امداد اونها متناسب با هدف کلی خلقته، اون هدف اساسی خلق عبودیت و قرب و کمال بوده نه خلق استکبار. بنابراین دستگاه استکبار به تبع او و متناسب با رشد او امداد میشه، نه اینکه خودش یه غرض اساسی است، هدف خدای متعال بوده که دستگاه ابلیس رو خلق کنه و گسترش بده، اینکه غرض الهی نبوده، این غرض به تبع اون غرض هست و طبیعتا متناسب با او هم هست. و در پایان هم اون نتیجه گیری که میشه اینه که این دستگاه به نفع دستگاه هم منزوی میشه، هم در دار دنیا جریان عبادت محقق میشه و اون هدفی که خدای متعال داشته واقع میشه. اینجور نیست که اونها جلوی هدف خدا رو بگیرن یا خدای متعال انقدر بهشون امداد بکنه که اصلا جلوی تحقق دولت کریمه رو بگیرن. بله به دوره اوج اقتدار خودشون میرسن، دوره که واقعا همه زوایای زندگی بشر از ظلمات و تاریکی اونها پر میشه. یعنی نه اون ناقه الارزه قسطن و عدلن بعد هم امولت ظلمن و جورا، همه روابط روابط غیر عادلانه میشه که حالا بعد عدالت رو هم تعریف میکنیم، یعنی از تناسبات پر، از تناسبات عبودیت، از تناسبات جریان ولایت خدا و اولیاء الهی بیرون میره حرکت اینا. ولی این پیمانه وقتی پر شد دیگه دورش به سر میاد، یعنی آخر از زمان تمدن مادی فرا میرسه و بعد از فرا رسیدن او جریان حق به پیروزی خودش میرسه و اون اهداف به شکل تام محقق میشه، که حالا اون اهداف هم مقصود باید بحث بکنیم، جریان ولایت امام، جریان همه خیرات دیگه. اگر عبادت از یک سو واقع شد و رهبری شد این عبادت، نتیجهش حیات هست، نور هست، امنیت هست، هدایت هست، همه این چیزهایی که انسان در فطرتش مشتاق به او هست، همه اونها برای بشر محقق میشه. در واقع اون چیزی رو که انسان میخواد در فطرت انسان هیچ میلی مستقل از عبودیت قرار ندادن، بلا لازمش این بود که بگید در فطرت شرک قرار، در فطرت میل به عبودیت رو قرار دادن. اگر در فطرت انسان فرضاً اگر میل به حقایق داشته باشه، میل به معرفت الله، همه اونا شعاع اون میل هستن، میل های دیگه، اگر میل به امنیت داره، میل به امنیت در سایه عرض کنم قرب به خدای متعال و در سایه عبودیت، اون سنخ از امنیت، اون سنخ از لذت، اون سنخ از رفاه در فطرت انسان قرار داده شده، میل به راحتی در انس با خدای متعال در فطرت انسان قرار داده شده. بله تا انسان به اونجا برسه یه مسیر رو باید طی بکنه، لذا به عنوان مسیر این میل ها درش گذاشته شده. ببینید یعنی میل هایی که در انسان گذاشته شده، کشش ها، عمدش متفاوته. یه میل هایی به یه نقطه‌ای که میرسن دیگه تمام میشن، اشباع میشن. اون میلی که اشباع نشدنی است و در وجود انسان به صورت میل اصلی گذاشته شده که میل های دیگه حول اوست، اون میل به قرب خدای متعال، میل به عبودیت و خشوع تامه. همه اون خصوصیات هم به تبع خشوع برای انسان حاصل میشه.
میل های دیگه هم حالا این که حالا کاذبه، مثلا اگه کسی دنبال خرید جنسی میفته به شکل ارضاتی، بعد از همه بعد از پادشاه ها گرفته 4000 تا مثلا همسرها چیز داشته، باز قانع نیست. یا اگر مثلا به مدرد هست، اگر چه در مفتاقش قبولش اشتباه کرده، دنبال جمال مطلق هست، میفرمایید میل هایی که محدوده لاغم
نه. ببینید عرض میکنم، ببینید پس اون میل اصلی و محوری که در فطرت انسان گذاشته شده که همه میل های دیگه و میشه حول او آرایش بدی، اون میل به عبودیت. میل های دیگر میشه حول او آرایش بدی. خیلی هاشم به یه مرزی که میرسه دیگه اشباه میشه، تمام میشه اصلا. اونهایش هم که میمونه سبقش عوض میشه. یعنی فرض کنید مثال میزنم، موحد لذتش از اکل و شرب هم غیر از لذت کافره، لذت حیوانی نیست. لذتش از نکاح هم لذت حیوانی نیست. عنایت می‌فرمایید میتونه به این نقطه برسه. البته برای اینکه به این نقطه برسه یک مراحلی رو باید طی کنه. عنایت می‌فرمایید ولی اگر جهت گیریش به سمت عبودیت بود، دائم این لذت‌ها عمیق‌تر، معنوی‌تر، ناب‌تر، خالص‌تر میشن تا به اون نقطه میرسن. حتی درک از بهشت هم متفاوت میشه برای درجات مؤمنین. نه اینکه درک از بهشت هم یک نواخته. مؤمنی ممکنه در بهشت مستغرق باشه اصلا در خدای متعال و اولیایش و توجهش به بهشت توجه طبعی باشه اصلا. درجات پایین تر مؤمنین در بهشت هم ممکنه اینجور مستغرق نباشن. این عرض میفرماید یعنی اون انسی که مؤمن کامل با حضرت حق پیدا میکنه همه چیز در اونجا غرق دیگه، ولی در درجات مادون نیست. پس این سیر به این سمت هست و از دنیا هم تحقق پیدا میکنه، منتها تحققش در این دنیا گاهی در شکل جامعه های بسیار کوچکی است که حول انبیا شکل میگیرن، ولی همین جریان تو خود عالم دنیا به یک جریان غالب تبدیل میشه. مشیت خدای متعال واقع میشه، نه اینکه دستگاه ابلیس الالعبد بناس جلو این جریان رو بگیره. یعنی مشیت الهی برای این نیست که عالم به همین وضعی که الان داره بمونه. انبیا برای این نیومدن، برای این مبعوث نشدن. جریان ولایت اولیاء الهی برای این نبوده، بلکه این جریان برای تحقق همه جانبه عبادت خدای متعال. منتها خدای متعال متناسب با تحقق این جریان و رشد خود همین مسیر دستگاه ابلیس را هم امداد میکنه. اونجایی که ظرفیت امداد دستگاه ابلیس به پایان میرسه، اون بساط جمع میشه، بساط دولت کریمه همه جانبه محقق میشه. این در عالم دنیاست. لذا همه آثار جریان ولایت الهی در اون دوره ظهور پیدا میکنه. بشر در عقل به کمال میرسه، در معارف به کمال میرسه، روایت رو دیدید. در تمتعات دنیایی شکل الهی پیدا میکنه. همه ذخایر دنیا در اختیار حضرت و مؤمن قرار میگیره که عرض شد به یه نقطه‌ای که میرسه جامعه فطرت جهان با اراده های انسانی هماهنگ میشه، لذا کاملا خودش رو در اختیار قرار میده. همه لایه‌هاش برای مؤمنین فعال میشه و در خدمت اونا قرار میگیره. البته مؤمنین هم به یه جایی رسیدن دیگه در تمتع از اونها هیچ ظلم به اونها نمیکنن، اونها رو خرج دنیا نمیکنن، خرج شهوات و تمنیاتشون نمیکنن. یعنی مؤمنین هم در تصرفاتشون اونها رو به کمال میرسونن، اونها هم با تمام وجود در اختیار مؤمنین قرار میگیرن. من این روایات تقریبا حالا اینجوری میفهمم، نمیخوام بگم همینطوره. روایات که میفهمد آسمان عرض کنم برکاتش رو نازل میکنه، زمین گنج‌ها و خزائن خودش رو در اختیار قرار میده. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء. شاید نکتهش همینه که وقتی مسیر حرکت اونا با فطرت عالم هماهنگ شد، با اون مشیت محوری خدای متعال که میخواد عبودیت گسترش پیدا کنه هماهنگ شد، خب همه عالم در اختیار مؤمن قرار میگیره به یه منزلتی که میگه لهم فیها ما یشاءون، هر چه بخواد در اختیارشه. این مشیت اونقدر فعاله که هر چه بخواد واقع میشه. ولی این مشیت هم مشیتیست، نهت کنید، این مشیت هم مشیتیست که دیگه تخلف نمی کنه، مشیتیست که حتی لذت باطل نمی بره. این دو نکته رو من توضیح بدم. یکی این که مراتب تصرف ما در این مخلوقات تابع مشیت خدای متعال و به میزانی که خدای متعال این رو مسخر ما میکنه، یعنی اون ولایت کلی این مخلوقات رو مسخر ما میکنه، ما میتونیم در اون حضور داشته باشیم. یعنی امداد الهی چقدره؟ به همون میزان اینا مسخر ما میشن. به میزانی که خدای متعال مصلحت ندونه امداد کنه، این پدیده ها مسخر ما نمیشن. پدیده ها مراتبی دارن. ببینید گاهی شما میبینید ما میتونیم فرم ظاهری یه امر رو تغییر بدیم، گاهی شما تا عمق انرژی هاش نفوذ میکنید، انرژی های درون اتمش رو هم استخدام میکنید، از اون عمیق‌تر هم هست. اون چه که فرض کنه به عنوان انرژی هستی کشف شده، حالا کشف شده یا تولید شده، عمیق‌ترین لایه مخلوقات نیست، یک لایه های بسیار عمیق‌تری دارن که اونا هم تحت ولایته، اونا در اختیار قرار نمیگیره. خب اون لایه های باطنی که تصرف در اونها علوم باطنی میخواد، در اختیار کسانی قرار میگیره که تصرفشون هماهنگ با ولایت. اضافه من مثال میگم، مؤمن یه تصرفاتی میتونه بکنه که به خاطر ایمانش، و چون مؤمن است در اون تصرفات هم هیچ وقت از مسیر خارج نمیشه. یعنی اون مراتب عمیق مخلوقات مسخر کسی نمیشوند الا اون کسی که در تصرف هماهنگ تصرف بکنه. اینات میفرمایید بذار در عصر ظهور، چون اراده ها بر محور اراده ولی خدا هماهنگ میشن، عصر شیطنت تمام میشه، اراده ها به مقام عبادت میرسن، علوم براشون اظهار میشه، در اختیارشون قرار میگیره، سرپرستی میشن، عقولشون کامل میشه، 25 حرف از 27 حرف علم ظاهر میشه به وسیله حضرت. وقتی هم ظاهر میشه، من تحلیل شخصی اینه که نه اینکه به همه 27-25 حرف رو میدن، که کما اینکه الان نمایت کنید علوم حسی و علوم ظاهری به صورت سازمانی وجود داره، یه قدرت سازمانی ایجاد میکنه. همه این علوم رو که همه نمیدونن در دوره گسترش علوم، همه علوم رو که همه نمیدونن. ممکنه یه دوره شما معلم اول و دوم داشتید، فرزن علوم زمانه خودشون ولد بودن، چون علوم محدود بود. الان که شما نمیتونید یه آدم معمولی داشته باشید همه علوم ولد باشه، همه علوم متعلق به جامعه است. نداریم در اصل ظهورم علوم باطنی به صورت اجتماعی عطا میشه، نه اینکه همش به نفر عطا میشه. وقت ببینید مجموعه این علوم که در اختیار جامعه مؤمنین قرار میگیره چه کارایی داره. مسیر به کارگیریش ولی مسیر عبادته. هم فرد هم جامعه در به کارگیری علوم خودشون تخلف از مشیت نمی کنن. ولی جهتگیری کلی حرکت های اجتماعی و فردی به سمت تبعیت از ولی خداست، یعنی دوره ظهور ولایت خداست، اون ولایت حق ظهور پیدا میکنه که مراتبی رو هم طی میکنه. حالا تو ادعیه ملاحظه فرمودید، من فقط یه اشاره سریع میکنم. ببینید تو بعضی از ادعیه مراتب بیان شده که وقت بهی جوابر از الکف و اومده و دعا المه، این یه مرتبه است، یا وقت بهی رؤوس از دلاله، وقت بهی جوابر از الکف، درسته، این یه مرحله. مرحله دوم یعنی فراعنه تاریخ، که اینم من گمان نمی کنم فقط ناظر به همین هایی باشه که الان رو کره زمین هستن، چون در ماجرای رجعت می دونید اومدنار زنده میشن و حضرت اونا رو گردن می زنن. این کار یه کار سوری نیست، یه تصرف حقیقی است.
یعنی شعاع وجودی اونا رو حضرت دیگه از بین میبره. اینقدر معنی که زندهشون میکنن صرفا گردن میزنن نیست، من تلقی میده حضرت واقعا اونا رو میمیرانند، هنوز اونا زندن هم. یعنی شما نمیتونید بگید که سقیف مرده، کجاش مرده؟ جریانی که هر روز اینقدر طرف داره در جهان که نمرده که، حضرت من اصلا اینه میمیرانم اونها رو. بنابراین میفهمید بعد مرحله دوم بعد به کافرین و منافقین و جمعی هم ملحدین، بحث کفر و نفاق و الهام بعد از ستونها و دعائم، اون وقت وملع به الارض عدلا، اگر اون ظلمت ها از بین رفت، اون به اصطلاح جور و خروج از عبودیت از بین رفت، عالم مالامال از عدل میشه که عدل باید تعریف کنیم. تناسبات عبادت خدا تو عالم این عدله، هر ذره از تناسبات عبادت خارج بشه از عدل خارج شده. پایگاه عدل فعل الهیست. نهاد میفرمایید بعد از او و از هر بهی دین نبی که علیه السلام، دوره ظهور اون دین که از شؤون ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت برای اون مبعوث شدن، اون موقع اینی که ما الان میبینیم که دین الهی نیست، که الان دین در خفاست، با ظهور ولی خدا و ولایتش دین ظاهر میشه. اینم عرض کردم تو این مراتب سیر واقعا تا اومده جور اماته نشه، شعاع وجودیشون محدود نشه در جهان، فسادی که ایجاد شده زهر الفساد فی البر و البحر از بین نره، واقعا فاعل‌های طبیعی به میزانی که مسخر اونا هستن فاسد شدن دیگه، همه چی فاسد شد. تا این فساد برنگرده، جریان ظلمت محو نشه، مندرس نشه، امها نشه، بعد عدل اقامه نشه، بستر ظهور اون دین فراهم نمیشه. اونجاست که مردم طعم اون دین و طعم ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میچشن، و الا تو اون موقع طعم ایمان، طعم ولایت حضرت چشیده نمیشه. ذائقه ها ظرفیت چشیدنشو نداره ها. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، تا تعلقات هست محال حلاوت اون ایمان و ولایت چشیده بشه، باید خالص بشه. این در اصل ظهور محقق میشه، به خصوص به شکل اجتماعی.
بیشترین حدش هم در زمان
رجعت
پیامبر
رجعت دیگه دوره تحقق این ماجراست. همه شؤون ولایت نبی اکرم همه شؤون ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینها ادامه ولایت ایشون هست. ظهور به اصطلاح دین ایشون در اون موقع واقع میشه. این نیست که ما خیال بکنیم، یعنی جریان امامت، جریان ولایت برای تحقق عبادت، عبادت اگر در شکل فردی به صورت هماهنگ واقع شد، همه شؤون فرد سجده در مقابل خدا، حالاتش، فکرش، رفتارش، این منظومه عظیمش که خودش واقعا یک لشکر عظیمه تحت ارادی انسانه، این لشکر وجودیش هماهنگ سجده بر خدا میکنه. میدونید هماهنگی خیلی مهمه، ممکنه یک کسی عبادتش عبادتی باشه که قطعات، حالا تعبیر غلط من، قطعات پازلش تکمیل نباشه، یه گوشه وجودش عبادت کنه، یکی عبادت نکنه، لایه‌های باطنیش عبادت نکنه، خاشع در مقابل ولایت نباشه. ممکنه لایه‌های مختلف وجودش خشوع میکنه، ولی عبادتش به تعبیر من، به تشبیه من، باز عبادت کاریکاتوری است، متعادل نیست، یه جا رو اضافه کرده، یه جا رو کم کرده. اینکه انسان همه شؤونش هماهنگ مشغول به سجده برای خدای متعال باشه، این چیزی است که وقتی ولایت، وقتی تولی تام و تسلیم تام واقع شد، این امر واقع میشه. وقتی ولایت تام هم بر انسان جاری میشه، انسان همه ارادش مجرای نور میشه، مجرای حیات میشه، مجرای رحمت میشه، غرق در رحمت و امنیت و نور میشه. معنی میفهمید تو محیط امن و وادی ایمن وارد میشه. حالا فرد وقتی وارد محیط اجتماعی شد، روابط اجتماعیش چطور؟ تعلقات اجتماعیش، اندیشه های اجتماعیش، رفتار اجتماعیش، این هم اگه هماهنگ شد حول ما، اگر ارتباطات تاریخیش هم هماهنگ شد، ناپاکی ها، ناخالصی ها برطرف شد، وقت این اراده های انسانی که خودش یک مجموعه هماهنگ بزرگ در حال عبادت هست، عالم مسخر بود، تصرفش در عالم هم هماهنگ شد، همه عالم بشه نورانی. و این همون جریان رو نور امام هست، نور ولی الله هست، اون نوریست که خدا خلق کرده، اون نازل میشه، جاری میشه، جریان پیدا میکنه در مراتب مادون، همه عالم میشه نورانی، همه عالم میشه حیات. لذا اون چیزی که این امامت به او ختم میشه یه چنین جریان نیست، یعنی عصر ظهور عصر تحقق همه جانبه ایمان، همه جانبه عبادت، و در نتیجه عصر تحقق همه تنزل همه جانبه رحمت، نور، علم، هدایت و همه اون آثاری است که برای ولایت بیان شده که حالا بعد انشاءالله مفصل باید بخونیم. امروز فقط من اشاره میکنم که فرهنگ روایات و آیات اینایی که ما عرض میکنیم نه به اینجوری که ما میگیم، همه ابعادش رو باز کرده، نه که ما میگیم یه دورنمای مبهم نیست که تو ذهن خود ماست، هر کدوم از اینا تو واقع ابعادی داره، ابعادش تحلیل شده. فرض کنید آثار تولیه به امام، ببینید در چه به اصطلاح ادبیات و چه فروعی بیان شده. میفهمد من اراد ان یستمسک که مثلا بالعروه الوثقی التی لم تسام لها علی استمسک رب علی ابن ابی طالب، من اراد ان از کنم یدخل فی الجنه التی غرق الرحمن و بیده. اینا بیان حقایق باطنی عالم دیگه، همینایی که ما میگیم انسان اگه تولی داشت به امنیت میرسه، به نور میرسه، اینا رو توضیح داده که حقیقت چیست تو عالم. خیلی عجیب روایات دیگه. پس بنابراین ببینید این جریان کلی امامت گرچه با یک جبهه معارض روبروست که اون جبهه هم شرح سر پیدا میکنه، تمدن پیچیده مادی میسازه، گسترش هم پیدا میکنه، احیانا عرصه رو هم تعیین میکنه برای عبادت و بندگی خدای متعال، ولی این جریان ولایت و امامت این جریان اصلی است. جریان اصلی خلقت اون نیست، نه دو تا جریان موازی اصلی است و نه این جریان تابع اوست. در دستگاه خلقت اونی که اساس امامت اولیای نوره، اونی که اساس عبادت خدای متعاله که به وسیله اونا واقع میشه، عالم برای عبادت اونها خلق شده، نه برای شیطنت ابلیس. دستگاه ابلیس با همه مهلتی که پیدا میکنه، انک من المنذرین، با همه امدادی که میشه که خدای متعال براش جنود خلق کرده در مقابل عقل، معیدش کرده به جنود، همه امدادی که میشه که خدا او رو مسخر براش قرار داده، فاعل‌های رو قدرت وسوسه بهش داده، قدرت تزیین و اقوا بهش داده، مرتب نیرو براش خلق میکنه در مقابل هر فرزندی که به حضرت آدم میده، گاهی رو باید داره دو تا فرزند به اون میده. همه این جریانی که داره، یجری مجرا دم در بنی آدم به منزله خون جریان پیدا میکنه، اینا رو خدای متعال به او داده. اما در عین حال اینجوری نیست که دو تا دستگاه موازی خدای متعال خلق کرده، دو تا هدف داشته، یکی هدف خلقت شیطنت و استکبار به کمک او، یکی هم هدف خلقت عبادت و امداد بندگی خدا، امداد قرب، خشوع، خضوع. نخیر، یه هدف بیشتر، هدف اصلی نبوده، این هدف تبعی است. لذا گرچه امداد میشه، گرچه درگیری میشه، ولی این درگیری یه درگیری موازی نیست که حالا تو عالم تو دنیا اولا تا آخر باشه، اینجوری نیست، عمد داره. اصل ظهور اصل پایان حاکمیت دستگاه باطل تو عوالم بعدی هم که دیگه اینجوری، در عوالم بعدی اینجوری نیست ابلیس یه سلطنتی داشته باشه و دستگاهی داشته باشه و حضوری داشته، تو حضور داشته باشه تو عالم آخرت هم بهش سلطنت بده. لذا ایام الله که یوم الرجعه، یوم ظهور و روز قیامته، ایام ظهور خلافت اولیاء خداست، ایام ظهور ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عالم در این خلق شد، نه برای او یه خلقت طبعی است. از کردم امدادم میشه ها، انسان هایی که بصیرت ندارن و فهمشون جامع نیست، هماهنگ نیست، تبعیت از انبیا نمیکنن، در فهم اغوا میشن، خیال میکنن این جریان جریان اصلی است در عالم، میگن او که منزوی است، سید الشهدا علیه السلام که چه کس خودت، حالا که شما تونستید یه کاری بکنید تو عالم. بنابراین این جریان هم بعد همین راه رو ادامه داد، ولی اونایی که شرح سر پیدا میکنن، همراهی با معصومین پیدا میکنن، نورانیت پیدا میکنن، همه عالم رو میتونن مشاهده کنن متناسب با ظرف خودشون، به راحتی میفهمن که این جریان جریان اصلی خلقت نیست و نمیتونه ممتد باشه، چون امتدادش منوط به اینه که مشیت به او تعلق گرفته باشه، مشیت الهی، و این مشیت به اصاله به او تعلق نگرفته. لذا میفهمن با همه مهلتی که داره ان للباطل جولتون و للحق دولتون. حتی در عالم دنیا در کل خلقت که خیلی روشنه، یعنی محیط ولایت ابلیس که عالم ملکوت نیست، محیط ولایت ابلیس که عالم برزخ و قیامت نیست، محیط اراده و قدرت و سلطنتشون همین دنیاست، تو همین دنیا هم باقی نمیمونه. پس اینم پایان جریان امامت که البته این بحث فلسفه تاریخی است.
الیوم اکمل بلکن این اشاره به اینه که به قول معروف ما بلقو به اتمام حجت کردی بر مردم یا بلفل؟
نه بلفل، با مأموریت امیرالمؤمنین علیه السلام به این که ولایت ایشون جاری شد دین کامل شد، کمال دین به جریان ولایته. حالا اینو عرض میکنم، اگر ولایت ائمه علیه السلام جعل نمیشد، ائمه حضرات معصومین ولایتشون جاری نمیشد، دینی واقع نمیشد.
از
اتمام
حجت در زمان غیبت کبری چه صورت هست؟ با این همه شبهه ای که مثلا زمیخه پیغمبر بیاد مفاوله امیر المؤمنین، مثلا ما خودمون رو توی فضای اهل سنت به صورت شدیدش اگه تصور بکنیم، ببینیم که تاریخ یه چیز دیگه ای بمونشون میده، مثلا واقعا یک آب گلالودیه. در زمان غیبت کبرا با نبود امام هم تشدید میشه این اتمام قدرت. با توجه به اون قاعده عرضه و تقاضا، اون چیزی که خدا به ما عرضه کرده و اون تقاضایی که داره، اون حد اقلهای ایمانی در زمان غیبت کبرا چیه؟
ببینید، من این نکته رو اشاره بکنم که اتمام حجت به وسیله برهان استدلال ما واقع نمیشه. السلام علیک یا حجت الله البالغه، حجت بلیغ تو همه تاریخ به همه مراتب خلقت وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین علیهم افضل صلوات المسلمین است. اینا حجت بالغه هستن، انوار پاک معصومی، و اینها به هر انسانی از خودش نزدیکتر. یه بار روایت رو خوندم زیل این آیه، ما من نجوا ثلاثه من الله و رابعهم الله و معكم اینما کنتم، عرض کردم روایت زیلش داره، فرمود انا بذالک عرض کنم استیلاء منا الله بما رکب فیه من القدرت علا جمیع. خیلی روایت عجیبه. و ان فعلهم فعله الله و معكم اینما کنتم، یعنی امنا الله با شما هستن و خدای متعال به وسیله امرش با شما حاضره. خب اگه اینجوری شد، اون حجت بالغه اتمام حجت میکنه، شاهدش هم خیلی روشنه. شما نه، شما جریان صغیره رو که میبینید، مگه عمار یاسر تو همون دوره نبوده؟ مگه مقداد تو همون دوره نبوده؟ مگه سلمان تو همون دوره نبوده؟ چطور اونا فهمیدن؟ ناز میفهمید. مگر الان هم اینجوری نیست؟ من یه موقعی با خودم فکر میکردم یه نوجوان 13 ساله پیدا میشه، حاضر میشه شهادت طلبانه بره در مقابل دشمن تو سرآغاز جنگ مثلا 8 ساله. حالا میبینه یه آدمایی هم خیلی رشیدتر، اصلا برشون تا آخرم مسئله حل نمیشه. نه میفهم چجوریه؟ یه جای اراده، من نمیخوام علیه بالله هر کسی حرفی داره محترم کنم، ولی کلی میخوام بگم، حجت یه جور دیگه تمام میشه. هر کسی متناسب با ظرف خودش حجت برش تمام میشه. اگر یه قدم بیا جلوتر حجت های بعدی برش تمام میشه، اگر نیاد که دیگه وارد مرحله بعدی اصلا نمیشه. این حرفی فهمید، جناب موسی کلیم سلام الله علیه میاد عصا رو میندازه، معجزه میشه. اونایی که ایمان میارن هدایت‌های بعدی هم براشون میاد، حجت‌های بعدی هم تمام میشه. اما اونایی که مقابل این حجت نیستن، دیگه حجت بعدی لازم نیست، اتمام حجت شده، اون راه نیفتاده که حجت بعدی بخواد. هر کسی تو این عالم راه بیفته حجت‌های بعدی بهش میرسه. اما اینکه چرا ظرفیت‌ها مختلفه، چرا جاها مختلفه، اون یه سخن پردامنه دیگری است. من مثالم اینه، میگم نسبت این عالم به نسبت عوالم قبلی به این عالم شبیه این عالم به عالم قیامت. تو عالم قیامت انسان ها وقتی میان تو صحنه قیامت، یه جا که آشکار نمیشن که، یکی قرب ولی یه خداست که خیلی دوره، دستش به این راحتی نمیرسه، ازاد دیرترم میتونه از شفاعت اختبی بهره مند بشه. تو دنیا هم اینطوره، تو دنیا هم بهره‌مندی از شفاعت‌ها تابع عوالم قبله. یه کسی می‌بینی کاملا بستر شفاعت برش فراهم میشه، تو جامعه شیعه تو عصر نورانی مثلا ظهور میکنه، یکی هم تو جامعه کفار بی حساب کتاب نیست. که این که حجت‌ها چقدر برشون تمام بشه تابع مسائل دیگه است، اما هر کسی تو ظرف خودش باشه تمام حجت میشه. اگه قدمشو برداشت حجت بعدی میاد. مگر یه انسان‌های واقعا به حدی ضعیف باشن که ظرفیت عقلانیشون به گونه بالغ نشه که تو این دنیا باشون اتمام حجت بکنن، خب اینا ممکنه عوالم بعدی داشته باشن، تو اون عالم اتمام حجت باشون میشه. ولی ها پس ببینید، ما اونچه که اشاره کردیم این بود که جریان امامت جریان رهبری هماهنگ عبادت ها بر محور ولایت خدای متعال، متناسب با ولایت خدای متعال رهبری میکنه. خب اون کسی که تو نقطه کانونی قرار گرفته و متناسب با ولایت خدای متعال عالم رو اداره میکنه، خودش تحت ولایت تامه، یعنی خود اون سجده تام و تمام کرده، کمال خشوع رو داره، یعنی نظام مجرای تام به ولایت خدای متعاله، صاحب ولایت کلیه میشه، ولایتنا ولایت الله، و حامل ولایت خدای متعال میشه بدون حجاب، که در روایت داره بین حجت و خدای متعال حجاب نیست. اون وقت این صاحب ولایت کلی عالم رو اداره میکنه، هدایت میکنه. اعلا و الامثال الالیا الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکار، که من از میزنم مثل تمثل نور الهی است. مثل یعنی موجودی شبیه خدا، مثل یعنی تمثل همون، یعنی حالا تغییر تنزل غلطه، یعنی اراده خدا در او ظهور میکنه. بنابراین میفرمایید چون نمیخوام تعابیر عرفا رو به کار ببرم، چون لوازم داره به کار بردنش این مقدار مفاهمه سخت میشه. نه میفهمید علایات. پس ببینید این جریان امامت جریان ولایت خدای متعال هست، چیزی در عرض ولایت خدای متعال نیست، از طریق اون کسانی که صاحب ولایت کلیه و تام هستن، و اونا کسانی هستن که عبد مطلق هست، خشوع تام به تام داره، خشوع در مرتبه رضا، اونم اکمل مراتب رضا، لذا ارادهشون مجرای جریان ولایت بر همه خلقت میشه، امامتشون امامت عبادته، عبادت همه عالم را هماهنگ رهبری میکنن، و در کنارش یه دستگاه باطلی هم به صورت طبعی خلق شده، او هم در دستگاه امامت اونا منحل میشه. اینجور نیست که هم عرض جلو بره موازی و غلبه کنه یا موازی ادامه پیدا کنه، یه جریان طبعی، این جریان طبعی تو همین دنیا پایان میپذیره، عوالم بعدم که روشنه. اون جریان والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، عوالم بعدی هم اونا محاصره میشن، خلقت هم از طریق خلقت هم محاصره میشن. حالا بمونه این نکته، وقتی ظلم میکنی به دستگاه خلقت، همین جریان خلقت تحت ولایت ولی الله محاصره میکنه و جهنم درست میشه. لذا جهنم هم تو عالم خلقت دیگه، تو عالم خلقت و مخلوق خدا هم هست، به وسیله همین جریان خلقت اونا محاصره میشن و به اصطلاح محدود میشن، محصور میشن. البته کسانی هم در نهایت تو اون دستگاه میمونن که عداوت دارن و انتخل دفی هم معاندین، جز معاند اهل خلود نیست، ما بقی تدریجا تطهیر میشن، وارد محیط رحمت و ولایت خدای متعال میشن. اون اراده هایی که معاندن، عناد با خدا دارن، خب عناد دارن چگاهشون چکنه دیگه، نمیخواد رحمت رو، روایت رو دیدید فرمود اگر همه مخلوقات ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو قبول میکردن جهنم رو خلق نمیکردن، یعنی ولایت الله رو قبول میکردن جهنم خلق نمیشد. شاید از این روایت بشه استفاده کنید جهنم به تقاضای اونا خلق شده، متناسب با خواست اوناست دیگه، محیط جریان خواست اونا جهنمه، اونا رحمت رو نمیخوان، از ولایت روی گردانن.
روایت نام داره یا مخلوقات؟
نوشتم ناس ولی بقیه مخلوقات که میدونیم پذیرفتن، حالا البته اونا هم درجات دارن، تند و کند دارن. پس ببینید این جریان خلقت رو اگه معنا بکنیم، این جریان حتما به پیروزی، به تحقق مقاصد امامت که همون عبادت میرسه. این عبادت ظرفیت تامش در عالم دنیا در اصل ظهور و رجعته که همه انبیاء و اولیاء برای او آمدن، زن بستر‌سازی میکردن، اراده های اونها، عبادت های اونها حضور داره تو اصل ظهور، نه اینکه حضور نداره. به تعبیر، حالا نمیدونم این تعبیر خوشم نمیاد بکار بدم، برایند همه عبادت هاست. البته محورش هم عبادت نبی اکرم به انوار پاک اهل بیت علیهم السلام، و این آغازش تو دنیا، بعد این جریان امامت ادامهش میشه برزخ بهشت وادی السلام کذا و کذا وادی السلام نجف، تا برسید به قیامت و درجات بهشت. درجات بهشت هم همون درجات ولایت و به ولایت هم و معرفت هم ایانا یضاعف الله لهم اعمال هم و یرفع الله لهم درجات الی. خب این جریان نتیجهش چیه؟ نتیجهش هم پیداست، حالا اینا رو مفصل دیگه بعدن روایاتش رو میخونیم، فقط من دورنماش عرض میکنم. نتیجهش جریان نور به تعبیر قرآن، جریان حیات، اللب استقام و علت طریق الاسقینا هم ماان غدقا، جریان نورانی شدن هم والله یونبرون قلوب المؤمنین، ادامه این جریان نورانیت، معرفت و همه کمالاتی که تو روایات آمده که دونه دونه بعد بخونیم. از کلم ما یک کلمه میگیم همه خیرات محقق میشه، ولی چون تصویر ازش نداریم نمیتونیم بفهمیم چیه. اون خزان و علم الله چون این جریان خیرات رو میدن تفسیر میدن دیگه، و واقعا هم یک کلمه نیست، اینا هر کدومش یک کتاب بین خود و خدا. منتها دیگه ما از این معارف چون حالا تعبیر من اینه اعراض میکنیم، طبیعتا چیزی هم نصیب نمیشه. خب حالا یک بحثای باقی میمونه در باب امامت که این بحثا رو یه اشاره میکنیم و بعدن برمیگردیم وارد فضای روایات و آیات میشیم. تا اینجا جریان کلی امامت رو در تکوین و تاریخ و جامعه و انسان اجمالا از سرآغاز خلقت تا قیامت بهش اشاره کردیم، و جریان مشیت خدای متعال رو در خلقت عالم و گسترش تا رسیده به عالم دنیا، بعد جریان این انوار تا عوالم بعد چیه، خلقت عوالم بعد توضیح داده بشه، جریان ولایت اونها توضیح داده بشه، همه تفصیل ها توضیح داده بشه. بنابراین هم جریان خلقت بعد توضیح داده بشه تا عالم قیامت بر اساس روایات، هم جریان تاریخ عبادت و بندگی و استکبار که این میشه بحث فلسفه تاریخ، هم مباحث جانبی اجتماعی و مباحث فردی که بحث عبادت فرد و اخلاق فردی و همه اینا تو این همین دستگاه باید تعریف شه. یعنی من گمان میکنم همه این مباحث ما بیرون این دستگاه نباید ببریم، یعنی اخلاق بر محور ولایت باید تعریف شه، فقه همینطور، فلسفه تاریخ همینطور، جامعه شناسی همینطور، فلسفه خلقت همینطور، همه رو برای این محور ما باید توضیح بدیم. و ببینید بحثای پردامنه ایست که بعد یکی یکی مطرح بشه. بعضیشو من اشاره کردم و به صورت گذرا، حالا اون چه که میمونه من باز بعضیشو به صورت سریع اشاره میکنم. پس میدونید موضوع امامت از نظر ما موضوع عبادته. ما که میگم نه غیر را، شاید از در معارف به ما لاغل یک معرفت احتمالی، به ما یکی از معارف محتمل داریم میگیم. حالا مقنن شدنش، قاعده من شدنش تابع یک کار عظیمیست که انشالله آقایون انجام میدن. موضوع امامت عبادته. امامت هم از طرف امام هم از طرف مأموم موضوعش عبادته، جریان قدرت نیست. هم در عالم تکوین، هم در تاریخ، هم در جامعه، هر کجا که امامتی هست موضوع امامت حقیقی عبادت، امامت عبادته. یعنی امام اعبد مردمه، به همین دلیل مجرای ولایت خدا میشه. وقتی ولایت میکنه ولایت کردنش عین عبادت. این امامت، این ولایت اگر جاری شد تا جایی که یه مؤمن تحت ولایت امام خلافت داره میکنه نسبت به یک جماعت، اینم که خلافت میکنه نسبت به یه جماعت تصرف میکنه، ارادش مجرای اراده این امامش شده، باز امامتش عبادته. یعنی خشوع در مقابل خدای متعال در موضوع عبادت اخذ شده. روح امامت خشوعه، چه امام کلی خلقت، چه اونجایی که حضرت فرض بکنید یک کسی رو میکنن استاندار، چه اونجایی که انسان مؤمنی تو ظرف خودش به تبع امام در دست خودش تصرف میکنه، در جسم خودش تصرف میکنه. اگر در تولیه به امام داره امامت میکنه، داره عبادت میکنه. از اونجایی که کل خلقت امامت میشه تا میاد به یه جامعه، تا میرد به یه فرد، امامت یعنی عبادت، یعنی خشوع در مقابل خدا. تناسبات خشوع در سرپرستی مادونه، تناسبات خضوع در دستگیری از مادونه. لذا به نظر ما امامت عین شفاعت هم هست. همه جا هر کسی داره امامت معنوی میکنه، داره شفاعت میکنه. امامت هم تا درجات پایین مؤمنین که بیاید جاری میشه. امامت کل خلقت مال اوناست. منم اگر مؤمن بودم به تبع اونا عمل میکردم، سرپرستی میکنم مادون خودم رو دیگه، بدن خودم، روح خودم رو، جسم خودم رو، تصرف، موضوع تصرفم قرار میدم، تصرفم عین عبادت باید باشه. از اون طرفم اگر جریان امامت واقع شد، تبعیت از امام، تولی به امام عین عبادت، یعنی این کسی که بیعت میکنه داره عبادت میکنه. نه امام استکبار نفس میکنه، احساس قدرت میکنه و میخواد سلطه پیدا بکنه، و نه مأموم تو این تبعیت منافع خودشو میبینه. هر دو خاضعن، ساجدن. این در تبعیت داره سجود میکنه، اونم در سرپرستی داره سجود میکنه، سطوح هم پیدا میکنه. لذا امام، ولایت امام وقتی جاری میشه، ممکنه ده ها مجرا بخوره تا به یه موجودی برسه. همه این مجاری، مجاری عبادت هم، همه تولی هم عبادت هم. فرض میکنیم اگر ولایت تکوینی نبی اکرم امامت حضرت یه جایی در خلافت، در امامت حضرت ابراهیم علیه السلام برای یه امتی ظهور پیدا کرده، امامت حضرت ابراهیم سلام الله علیه شعبه از امامت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هم حضرت ابراهیم عبادت میکنه، دو تا عبادت میکنه، یکی در سجدش برای خدا که طریق سجدش ولایت نبی اکرم، یعنی از طریق خشوع در مقابل نبی اکرم تولی به حضرت، از این طریق تولی داره عبادت میکنه خدا رو، و بعد متناسب با تبعیت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نبوت کلیه حضرت نبوت میکنه، متناسب با امامت کلی حضرت امت خودشو رهبری میکنه، یعنی ولایت حضرت رو جاری میکنه. اینا هم که تولی پیدا میکنن، در باطن دارن تولی به امامت نبی اکرم پیدا میکنن از طریق حضرت ابراهیم خلیل، هم اونا عبادت میکنن، دنبال انانیت نفس نیستن، بگن ما دلمون میخواد این آقا رئیسمون باشه، این بحثا نیست، میگه ما عبادت خدا میکنیم. اعظم عبادات، عبادت در امر ولایت، اعظم عبادات ها. لذا اگر کسی این عبادت رو نداشت، عبادت های دیگه در سبیل واقع نمیشه، در صراط واقع نمیشه، مردوده. سبیل عبادت، صراط عبادت، همه عبادت باید از این طریق واقع بشه، ولایت سبیل عبادت دیگه. پس ببینید همه تولی ها، همه خشوع ها برمیگرده به خشوع در مقابل نبی اکرم، و برمیگرده به خشوع در مقابل خدای متعال، چون ولایت ایشون ولایت خدای متعال. از اینش رو نگاه کنید، همه سرپرستیان برمیگرده به سرپرستی نبی اکرم و ولایت خدا رو بیتا.
خدا از نظر روایات در مثلا زمان حضرت ابراهیم وجود نورانی پیغمبر اکرم هست، روح ایشون هم هست و نبود؟
روح یعنی چی؟ یعنی نبوت ایشون در نبی در هست و این ظهور داره؟
روحش چرا جسمش که مثلا
روح حضرت که تو همه عوالم هست، منتها ظهور پیدا میکنه برای یه امتی، شعبه از ولایت ایشون در روح یک انسان کاملی مثل حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه. لذا میثاق اصلی اونا میثاق ولایت دیگه. اساسی ترین عبادت، عبادت در امر ولایت، یعنی عبادت، عبادت در سبیل، عبادت در صراط، قبول کردن صراط خدا. کسی صراط خدا رو قبول نمیکنه، وقتی از صراط رفت بیرون دیگه چه عبادت میتونه بکنه؟ کسی از باب عبادت وارد نمیشه، جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و وجهه الذی یؤتامن. لذا سجده اصلی اینه و خود الباب سجده و قولو حتتون نخبر لکن خطایا کن. اگر از این در خازان وارد شدید اون وقت قولو حتتون نخبر لکن خطایا کن. مثلا نزید الموسی، من این آیه رو اینجوری میفهمم: ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا. باطن معصیت خروج از ولایته، باطن توبه برگشتن به محیط نورانی ولایته. جریان عبادت رو در عالم اگر ببینید، جریان ولایت رو ببینید، جریان سرپرستی از مجرای اراده ولایت نبی اکرم، جریان ولایت خدای متعال که داره واقع میشه، جریان عبادت ها رو ببینید، همه از طریق خشوع نبی اکرم داره واقع میشه. یعنی از ابراهیم خلیل سلام الله علیه نبوت و امامتش سبیل عبادت بقیه است، بقیه از این سبیل باید عبادت کنن امت حضرت. یعنی ولایت ایشون سبیل عبادتشونه، سبیل جریان ولایت بالاست، طریق خشوعشونه. حالا این روایت رو ببینید در کتاب بها یه بابی داره در جلد 24 اواخرش که البته کتب قدما هم نقل کرده ها، کتب قدما مثل بصائر هم این روایت رو نقل کردن، مرحوم بهرانی هم در مقدمه تفسیر برهان بعضیش رو آورده، در بهار جلد 24 ببینید که فرمود نحنو صلات، نحنو زکات، نحنو حج، نحنو صوم، داره روایت خیلی عجیبی داره، خیلی هم عمیقه، لغزشگاه هم هست، بعد معنا کنی میشه رأی ابن خطاب، ابوالخطاب لعنت الله، درست معنا کنی این توحید. بله. نه من دلالتش هیچ مخدوش نیست، یعنی مجرای ولایت خدا اینو هستن بر همه عوام. حالا عنایت بکنید، پس ببینید جریان ولایت جریان عبادت، جریان تبلی هم جریان عبادت، و جریان ولایت محورش عبادته. یعنی خوب عنایت کنید، یک جریان از بالا به پایین هست، ولایت خدا داری جاری میشه، یک جریان از پایین به بالا، عبادت ها داره واقع میشه، عبادت ها همه به طرف سجده نبی اکرم، ولایت خدای متعال هم از اونجا جاری میشه، خدا خودش دیگه ساجد در مقابل خودش نیست، ولایت خدای متعال داره جاری میشه بر سجده نبی اکرم. سجده نبی اکرم محور همه سجده هاست، ولذا او به قوس بالا که نگاه کنید همه عالم یوسف به حول الله ما به سماواته و ما به است، همه بر منبر نبی اکرم دارن سجده میکن. من گاه این آیه رو اینجوری میفهمم و اصلا اینجوری به خودم اجازه میدم که این آیه رو بخونم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما ولایت ولیت رو قبول کردیم، حول او داریم سجده میکنیم، او داره عبادت میکنه، او که بلا تردید عبادت و استعانتش به خداست، لذا ایاک نعبد و ایاک نستعین. من جرأت که میکنم اینو بگم به تبع اینه که امام زمان داره سجده میکنه، ما هم ابواب جمعیه ایشون هستیم دیگه، به تبع ایشون ایاک نعبد و ایاک نستعین، به شفاعت ایشون ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه نکته هست، هماهنگی فعله، البته شما اگه در وقت بخونید همش هماهنگ میشه فعلتون، ولی ظرفیتش خیلی میاد پایین. لذا ولایت اونها محور همه عبادت ها در آن، و اینم عرض بکنم ولایت عین شفاعته، یعنی حضرت خودش سجده کرده، حالا مجرای رحمت خدای متعال، خیر، نور، حیات برای کسانی میشه که حاضرن بیان به طرفش. لذا این شفاعت هم یه امر ساده نیست، معونه میبره و بذل محجت حفیق لیستم در عباده که من جهاله و حیرت زلاله. ولایت سید الشهدا از طریق شهادتش واقع میشه، یعنی از شفاعتش طریق ولایتشه. شفاعت دیگه همه قراردادی نیست، دیگه این قرارداد کردن، این قرارداد کردن، هر کسی که مجرای نور نبی اکرم شد، مجرا شدنش زحمت داره. بله، اگر میخواد تمتع نفسانی ببره از این جسم، این میبر و میخوره که لذت ببره، دیگه نه ولایت حق داره میکنه و نه شفاعت. ولی اگر نه، رسیده به جایی که کار با میوه نداره. من که مرغولی هستم از نفس فرشتگان، بالا مقال عالمی میخرم از برای تو. مؤمن کار با قضا نداره. اگر قضا رو میخوره میخواد مجرای نور باشه برای این قضا، میخواد دست اینو بگیره بر بالا، میخواد بدنش رو سرپرستی بکنه، یعنی رنج میبره برای اینکه این جسم رو، این جماد رو، این قضایی که میخوره برسونه به کمال. کمایی که نبی اکرم که روح هستی بود، برای اینکه ما که جسم عالمین رشد بده همین زحمت کشیده. روایات دیدید فرمود روح شما از از باقی مونده جسم ما خلق شده. روح مؤمن جسم ما هست، الیین روح شما از جسم ماست، روح اونا بالاتره. اون روح برای اینکه این اجسام رو بالا ببره شفاعت میکنه، رنج میبره. خدا فرموده ادبر فرد برقه الله، چه کار داشت با حق ملک هفت ملکوت هستن؟ با عوالم کاری نداشت. پس از اون سو جریان ولایت این جریان عبادته، از میخوام این جریان شفاعته، و همه شفاعت ها به شفاعت هم یکرم برمیگرده صلی الله علیه. همه عبادت ها هم از این سو عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده، بنا عبد الله بنا عرف الله. کل هستی یک جا فطرتش بر عبودیت و بر ولایت. لذا روایت ببینید فرمود اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی من الله، صلوات الله و سلام علیه مجمعین. اله ها هنا التوحید، این تو میثاق فطرت، تو آیه فطرت هست، فطرت الله التي فطرنا مثلا. خضوع در مقابل ولایت کلیه در همه مخلوقات هست. البته اگر از طریق تبعیت خارج شدن تحت ولایت ابلیس واقع میشن. من گاهی فکر میکنم این جمادات و نباتات هم میگیره، اونایی که کندی کردن غذای اهل معصیت میشن. حالا این همه مسئله نیست، بله به نسبت دارن، بله تکلیف ما رو ندارن، اما تو ظرف خودشون گرفتاری و روش دارن. الان این مسئله اول بود که امامت، امامت عبادته تو کل فلقه. و ببینید میاد تو جامعه دیگه، اصلا مفهوم سیاست تو جامعه با سیاست مادی فرق میکنه. اینو تو فلسفه سیاست دارم عرض میکنم، اونجا سیاست به معنی قدرت خدمات به اقتصاد هم میده. دیدید سیاست رو خدمات به اقتصاد میدونن کارشون. اینجا بحث عبادت قدرت نیست که، از دو طرف جریان عبادت به این اصله، نه اینکه اقتصاد و رفاه و لذت اصله، جریان پرستش اصله، رفاه تابع اوست. معنی رفاه تابع درجات ایمان عوض میشه، لذت مؤمن با لذت کافر زمین تا آسمون فرق میکنه. جریان عبادت میشه اصل، جریان امکانات بستر عبادت باید باشه، نه اینکه رفاه و لذت بشه از قدرتی درست میکنیم که به دنیا پرستی بیشتر برسیم. درک از سیاست و ولایت متفاوته تو دون دستگاه. این بحث بسیار مهمی است تو فلسفه سیاست، اساس ولایت فقیه ما اینجا میگذاریم. اگر جریان عبادت بناس واقع بشه باید ولایت خدا جاری بشه، مجراش هم مجرای خاص. این سرفصل اول، یه نفشتر سرفصل دیگه است انشاءالله توضیح میدیم تا بعد از وارد بحث روایات بشیم. الحمدلله رب
العالمین. شما چون فرمودید رسالت به ولایت
چه برکاتی شما نمیدونید، نمیدونید اون برکاتی چیه که زر هم یک کنو بیتونید که بکنو تحبایی چه بلا بیتونید چه بهره یک آدم رو برن. او همه وجودش در من توی شوخی کردم گفتم دیدید زن ناساز فقط مجبور شده مثلا کنه با زنی که عاشق شوهرشه یه دو تمتع میدن اون با همه وجودش تمتع به شوهرش میده این مجبوری تنی در اختیار شوهرش
جان نفس
کجا یکیه عالم در اختیار مؤمن قرار میده
صحبتم رو
اول
خود زمین بزنه
خود زمین
بیرون میده
خود نمیده
خود آسمون که برش چه در
کجا داره برکتشو بیرون میده یه لایه‌ای
بارون میاد بعضی جا
همین یه لایه‌های مسخر اونا شده اونا تمتع نمیبرن از عالم که زرهم یاکلوا و یتمتعوا کما تاکلوا لما بس اولام که دیگه بهره‌ای نیست اولام که برای
اون خوردن در اصل مشکلی نداره برکت زمین آسمون
غیر اینه که خوب علف سبز میشه اولام میچره
نه
اون زمین که برکت در اختیار اولام قرار نمیده
بدون اذن ولی خدا هم هست
نه میگه بدون اذن امداد دارن میشن اما لایه‌های از طبیعت در اختیار هست. یه بحث دیگه هم باقی مون یادم رفت بگم که تو عصر ظهور لازمه ذکر بشه که تصرف اینا ملکوتی حتی لذتشون هم ملکوتی چون لذت تابع صفات صفات اگر حمیده شد لذت از عبادت و لذت از ولایت ولی صفات رذیله است که مبدا لذت های حیوانیه
شاید برکت این برکت
آدم حسود از حسدش لذت میبره آدم بخیل از بخلش آدم جواد از جودش جواد لذت میبره مهمان بیاره بخیل لذت میبره جمع
کنه
که نیاره فرد این دوتا به صفتشونه اگر عالم در اصل ظهور و در بهشت به نقطه‌ای برسه که امکانات در اختیارشون قرار میده چون نه تصرف شیطانی میکنه نه لذت شیطانی میبره اینه که لایه‌های باطنی خودش عالم عباد الجنود الله هم در اختیار قرار میدن دیگه عاشقانه هم در اختیار قرار میدن با سر به طرف مؤمن میدونن یعنی اصل ظهور اصلا این حرفان جامعه آرمانی ما قلبه الکترونیکی تاپلر نیست یه جامعه دیگه
من نفسی این بحث تر عبادت
در این قسمت حتما توضیح بدیم بحث تصرف و لذت که لذت نوعی تصرف ها لذت نوعی تصرف یعنی اون رو غرق میکنه تو حالات خودش وقتی شما لذت از یه غذا میبرید دارید اون رو غرق میکنید تو حالتون بالاترین مرتبه تصرف رو دارید میکنید دارید تبدیلش میکنید به حال حال روحی آدم فاسق تبدیلش میکنه به حال ظلمانی غذا میخوره تبدیلش میکنه به لذت مادی آدم مؤمن تبدیلش میکنه به لذت ملکوتی غذا میشه حال مؤمن یعنی تو قلبش حضور پیدا میکنه نه فهمیدین لذا عاشقانه خودشو در اختیار قرار میده چون میخواد به طرف ملکوت سیر کنه اینا